بفرمایید.
خود در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب اصلا یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم تا پیش از افطار، تا تقریبا نیم ساعت مونده به افطار که ویژه برنامه افطار شبکه رادیو گفتگو تقدیمتون بشه، ما در برنامه بدون خط خوردگی در خدمتتون هستیم در اولین روز از ماه مبارک رمضان. هر جایی که صدای ما رو میشنوید طاعتتون قبول باشه و در لحظات خوب، زیبا و دلنشین ماه مبارک رمضان برای همه دعا بفرمایید. راه های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به فرکانس 103.5 مگاهرتز میتونید گیرنده های خودتون رو تنظیم کنید و رادیو گفتگو رو بشنوید. همینطور از طریق گیرنده های تلویزیون های دیجیتال روی کانال 212 هم میتونید رادیو نمای رادیو گفتگو رو ببینید، اما از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن 2786-1035 هم میتونید شما با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو مطرح بفرمایید. اما موضوعات برنامه امروز بدون خط خوردگی: بازتاب های غربی ها در رابطه با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی ایران. ضرورت اصلاح سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی. موج انتقادات به مدیریت بحران کرونا در آمریکا. و موضوع دیگر: امکان بازگشت مجدد محدودیت‌ها برای شهروندان تهرانی. خب اولین گفتگوی برنامه امشب رو میخوایم آغاز بکنیم. 18:34 دقیقه است و ما بحثمون رو آغاز میکنیم: قرار گرفتن اولین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدار زمین در روز چهارشنبه با فوریت و گستردگی در رسانه‌های جهان و منطقه بازتاب داشت و این موضوع یکی از ابعاد بسیار مهم و راهبردی در تعاملات ایران با کشورهای منطقه خواهد بود. تا چند لحظه دیگر در این رابطه می‌خوایم گفتگو کنیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
بله، همونطور که خدمتون گفتم اولین گفتگو برنامه امشب در امروز در موضوع بازتاب پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی ایران در رسانه‌های غربی و منطقه ایست که در این رابطه میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر داوودی، کارشناس رسانه. آقای داوودی سلام، وقتتون بخیر.
بنده آقای مرزی خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید انشاءالله. بفرمایید این اتفاقی که افتاد و این دستاورد بزرگ که در کشورمون انجام شد و با موفقیت هم به سرانجام خودش رسید، سردار حاجی زاده توضیح دادن که ماهواره در مدار خودش قرار گرفته بود، سیگنال های خودش رو به زمین داره میفرسته و کار داره میکنه و تازه این گام اول بود، ماهواره نور دو و غیره هم در دستور کار هست، اینها چه تأثیری در رسانه های منطقه و رسانه های غربی داشت؟
چهار سطح از تأثیرات رو ما میتونیم توی این بحث پرتاب ماهواره نور راجع به رسانه های کلن غیر ایرانی در واقع مشاهده کنیم. اولین سطح از تأثیرات و اولین سطح از واکنشی که اونها نشون دادن برمیگرده به رسانه های بیگانه که خب با یک غافلگیری خیلی جدی و با یک در واقع پدیده عجیب و غریبی در واقع روبرو شدن. یک جمله در واقع اظهارات سردار حاجی زاده بود که این اظهارات رو و این جمله رو ما به صورت عینی در نحوه تولید پیام رسانه‌های بیگانه و خارجی میتونیم ببینیم و اون هم اینکه سیستم اطلاعاتی غرب نسبت به این ماهواره، نسبت به فرایند تولیدش و پرتابش و قرار گرفتنش در مدار عقب موند و متوجه نشد. خب این اولین جنبه از این واکنش ها بود، یعنی تسلط بیچون و چرایی که غربی ها در ذهن مخاطبی ساخته بودند به واسطه تسلط و اشراف اطلاعاتی که بر کلیه پدیده ها علل خصوص در ایران دارن رو زیر سوال برد و این زیر سوال بردن نظری نبود، یک فعلی بود که اتفاق افتاده بود و مردم و مخاطبین به وضوح و به صورت علنی میتونستن ببینن. خب اولین واکنششون این بود که بیان و در واقع این مسئله رو به نوعی کتمان کنند، لاپوشانی کنند و ندارن که مخاطب این مسئله خوب در واقع اشراف ایلاوه کنند.
آیا تو تا تو این موضوع هستید، من یه چیزی همین امروز خودم هم داشتم بهش فکر میکردم، این بود که اون ماجرای ویروسیابی که هفته پیش بود که رسانه‌ای شد که حالا سپاه اومده و اعلام میکنه که یه دستگاه ویروسیاب برای بحث کرونا پیدا کرده و خیلی واکنش‌های متفاوتی رو داشت، آقا این ممکنه ممکن نیستش و اینها، شاید این یه مقداری همه حواسا رو پرت کرد و سپاه تونست، حالا این کار یه کار طولانی مدت پرتاب ماهواره به یه هفته دو هفته نبوده، اما به هر حال این که این لحظات آخر تونستن مدیریت بکنن و اطلاعات درز نکنه، شاید اون ماجرا هم یک نوع عملیات بود یا یک اتفاقی بود که حواسا رو تونست به خودش معطوف بکنه.
حالا شاید الان نشه ریز موضوعات رو گفت، شاید باید بذاریم بعدها راجع بهش بیشتر و دقیق‌تر صحبت بکنیم، اما من این مورد رو تایید میکنم که اروپایی ها و امریکایی ها چون در هیچ حوزه از حوزه اطلاعات گرفته تا حوزه هوا فضا دستی بالاتر از دست خودشون نمیدیدند. ببینید اروپایی ها و امریکایی خودشون رو خالق جنگ های روانی و عملیات های شناختی در همه حوزه ها میدونن، از حوزه اجتماعی گرفته تا نظامیش. وقتی که در معرض یک عملیات تمیز بدون نقص ادراکی شناختی در مواجهه با جمهوری اسلامی قرار میگیرند و نمیتونن پیش بینی کنن، حد بزنن، چون میدونید اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها رسانه هاشون مرتباً ادعاشون این بوده که در ایران دست پیشبرنده آفندی و تهاجمی رو دارن، اما این بار مقهور سیستم اطلاعاتی و امنیتی، مقهور سیستم نظامی و از همه مهمتر مقهور دست برتر بالای دست خودشون شدند، چون نگاه کردن از فضا به زمین یعنی اشراف بر کلیه تحولاتی که داره رخ میده و این چیزیست که جمهوری اسلامی ایران در اوج تحریم ها، در اوج ناملایماتی که برش در واقع باز کردن و در اوج حملاتی که بهش کردند به این موفقیت دست پیدا کرد. پس نکته دوم و واکنش دوم این بود، جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک الگو شده برای تمام کشورهایی که تا قبل از این مردد بودند حتی که آیا میشه جلوتر از اروپا و امریکا حرکت کرد. البته این دوره کرونا هم خیلی روی مسائل موثره، ولی اینکه در واقع جمهوری اسلامی ایران اثبات کرد که حاضر به کنار رفتن از مرحله الگو شدن و الگو دهی به سایر کشورها و مردمی که میخواهند و میتوانند و این امکان را برای خودشون میسر میدونند که در مقابل اروپا و امریکا قد علم کنند و این جهان تک شدایی که خودشون تحت عنوان نظم نوین مطرح کرده بودند رو کنار بزنند شدنی است. این قاعده دوم. اما قاعده سوم و باستاب سومی که داشت، واکنش امریکایی ها بود که خیلی واکنش جالبی بود. وزیر امور خارجه، وزیر دفاع شما، خیلی از افراد دیگه وقتی که آمدن راجع به این محور صحبت کردن، آمدن این رو منتسب کردن به همون عبارت خودساخته‌ای که قبلا داشتن، یعنی بحث تروریستی بودن. محور نظامی و شوخی هم نداره و اصلا هم تعارف در حوزه تکنولوژی نداره. اما امریکایی‌ها برای اینکه در ذهن مخاطب یک نقطه منفی رو بکارند، اومدن گفتن این قرار استفاده چنان و چنان بشه، در حالی که اصلا از این فضاها هم اگر ما فارغ بشیم، جنس تکنولوژی وقتی در مدار قرار میگیره، یعنی انحصار هوا و فضا در واقع شکسته شده، اون هم کدوم کشور؟ کشوری که مطمئن بودند و معتقد بودند به جای نمیرسه، امروز این انحصار رو شکسته. و مرحله چهارم، مرحله چهارم واسطه که داشتن، سعی کردن این رو در واقع نوعی نمایش تلقی کنند، حتی معادله به کره مریخ رفتن امریکایی ها در حد فاصل جنگ جهانی اول و دوم در دوران جنگ سرد که در واقع راجع به شوروی و اینها مطرح میکردن. اما وقتی که ماهواره های خودشون ماهواره ما رو نشون دادند و متوجه شدن که این گردش کامل شده، این پروژه هم الحمدلله به نتیجه نرسید. دنبال میکنم این نکته رو، امریکایی ها و اروپایی ها علاوه بر موضوع ضربه‌ای که از کرونا خوردند، یک ضربه حیثیتی کار کردی در حوزه عملیات هم از جمهوری اسلامی ایران خوردند. یعنی اروپا و امریکایی که خودش رو آقای مطلق این فضا در این حوزه ها میدونست، امروز به جایی رسیده که میبینه کنار این قفس باز شده و جمهوری اسلامی ایران هم در واقع محصول و متاع خودش رو گذاشته در لابلای این مواردی که وجود داره. پس بنابراین این اقتداری که از ایران در واقع ساطع شد، به این رو خیلی سریع عرض میکنم، از خبیث‌ترین رسانه که بی‌بی‌سی باشه تا خبیث‌ترین رسانه که در واقع رسانه های رژیم صهیونیستی باشند، چاره‌ای جز پذیرفتن و تعظیم کردن در لایه های دو سه پیامشون در مقابل این اقدام ایران نداشتن.
خب آقای، دو تا موضوع دیگه هم تو این جنگ رسانه‌ای اخیراً داره استفاده میشه. یکی کاری که باز ترویکای اروپایی انجام دادن و گفتن که این اتفاق خلاف برجام بوده و روی این دارن مانور میدن، و کار دیگر کاری بود که وزیر امور خارجه آمریکایی ها انجام داد و اون همین بود که آقا ایران پولهای خودش رو به جای اینکه مثلا خرج مثلا کرونا بکنه، اومده داره و موشک درست میکنه و ماهواره به فضا میفرسته. کوتاه در رابطه با این دوتا پیامی هم که حالا دارن وقتی که اصل پیامو نمیتونن زیر سوال ببرن، دارن اینجور حاشیه سازی میکنن، در رابطه این دوتا هم یه توضیح بدید ممنون میشم.
بله، خیلی سریع عرض میکنم، ما راجع به چیزی باید صحبت کنیم که وجود داشته باشه. آقای مرزی،
بله،
برجامی وجود نداره دیگه. شما کل این سیستم رو زیر و رو کنید، به غیر از یه تعداد آدم داخلی خودمون که اونها معمولا از تحولات خیلی عقب هستن، انشاءالله اینجوری باشه، و یه سری از تحولات خارجی، برجامی وجود نداره، چون برجام مبتنی بر تعهدات امریکا و تعهدات اروپا بود. هم امریکا هم اروپا قرارداد رو و این توافق رو نقض کردن، تمام شد. اصلا ما چیزی دیگه تحت عنوان برجام نداریم. این یک. دو، ما در حوزه برجام اساسا و مبنان تعهد موشکی نداده بودیم.
درست.
فقط بحث در سر هسته‌ای بود که اون هم این بلا سرش اومد. اما راجع به موشکی به هیچ عنوان و به هیچ وجه نه دستگاه دیپلماسی ما مذاکره کرده و قرار بود مذاکره کنه، و نه اساسا اگر هم مذاکره ای شده سندیت و صحت داشته. پس این یکی فرار به جلو امریکایی هاست که میخوان معمولا اقدامات در ایران رو مستند به یک سند بین‌المللی بکنن برای متوقف کردنش. پس اینو من خیلی سریع عرض میکنم، اساسا در جامعه وجود ندارد که اینها بخوان راجع بهش این مسئله رو مطرح کنن. و نکته دومی که این حرفایی که وزیر خارجه امریکا میزنه، این خیلی حرفا و حالا به تعبیر ما لاتایلاته. ببینید، ما در حالی که تحریم بودیم، الان شما در هر مغازه‌ای که میرید ماسک و مواد ضد عفونی کننده به پیوست این موضوع کرونا وجود داره.
بله.
آمریکایی که این همه پول داشت و مثلا هم خرج لاتایلات خودش به تعبیر خودش نمی‌کرد، چرا الان به این وضعیت دچار شده؟ پس این یک حرف، یک شبهه خیلی در واقع کوچیک و خیلی ضعیفیه که هر وقت که میخوان در واقع موفقیت های ایران رو با در واقع تردید و شبهه مواجه بکنن وارد میکنن که آقا شما چرا به مردمتون نمیرسید و موشک هوا میکنید. اگه خاطرتون باشه همین حرفا رو راجع به شوروی هم امریکایی ها میزدند. چرا؟ چون دنبال به هم زدن اون انضباط و اقتداری هستن که مخاطب در درون خودش به نسبت عمل کردن انجام میده. موشک رو که خارجی ها برای ما هوا نکردن، ماهواره رو که خارجی ها برای ما نفرستادن، فرزندان همین مرز و بوم و مملکت این کار رو کردن. پس این دو شبه هم باقی نمیذاره.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر داوودی که در گفتگو ما شرکت کردید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
قربان شما، خداحافظ شما. اولین گفتگوی برنامه بدون خط‌خوردگی امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی ایران و بازتاب اون در رسانه‌های جهانی. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پیامی در گذشت عالم مجاهد و انقلابی مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ ابراهیم امینی رو تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب در این پیام در گذشت عالم مجاهد و پارسا مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ ابراهیم امینی رضوان الله علیه رو به حوزه مبارک قم و فضلا و علاقمندان و مستفیدان از آثار قلمی ایشان و به ویژه خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت گفتند و از خداوند متعال مغفرت و رضوان الهی برای ایشان را مسئلت کردند. این هم یک خبر بود که تقدیمتون کردم و همچنان شنونده بدون خط خوردگی از روی گفتگو بمانید. ده و 47 دقیقه شنبه است که شما شنونده بدون خط خوردگی هستید. دعوت میکنم که همراه این برنامه باشید. میخوایم در رابطه با ابعاد بین المللی کرونا صحبت کنیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
کرونا همچنان در دنیا قربانی می‌گیرد و همچنان سیر صعودی مبتلایان به این بیماری در حال افزایش هستش. البته با توجه به تلاش خستگی ناپذیر و ویژه تیم‌های درمانی در کشورمون وضعیت ما کمی بهتر شده، کمی شرایط باثبات‌تری رو داریم تجربه می‌کنیم، اما در کشورهای اروپایی و به ویژه کشور آمریکا وضعیت همچنان بغرنج هستش و مسائل بسیار زیادی مردم این کشورها دوچارش هستند که البته امیدواریم در همین لحظات دعا میکنیم که همه بیمارانی که گرفتار این بیماری شدن در سراسر جهان حالشون خوب بشه و از این بیماری رها بشوند و مسببین احتمال این بیماری هم انشاءالله جزای خیلی جدی رو از خداوند متعال بگیرن که همچین بلایی رو سر همه مردم آوردن. اما اقداماتی که در آمریکا انجام شده یک بعد دیگر هم پیدا کرده و اون هم حرفای عجیب و غریب رئیس جمهور این کشور هستش که اخیراً در یک حرف عجیب گفته که می شود از مواد ضد عفونی کننده برای تزریق و تجویز به بیماران کرونایی هم استفاده کرد که خیلی رسانه‌های این کشور هم واکنش زیادی داشتن. در رابطه با مدیریت بحران کرونا در آمریکا و به ویژه حالا این کشور و این صحبت‌های اخیر ترامپ می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید ان شاءالله. آقای ابوالفتح بفرمایید، برای ما انتقاداتی که این روزها در آمریکا مطرح می‌شود چقدر جدیه و اساساً این موضوع که اخیراً برخی از رسانه‌های آمریکایی مطرح کردن که زمان جدا شدن ایالت‌های آمریکا از یکدیگر و تجزیه این کشور هست چقدر جدیه؟ آیا در حد یک تیتر و یک گزاره روزنامه‌ای و رسانه‌ای بوده یا بیش از اینها الان در آمریکا دارن در رابطه با این موضوع صحبت میکنن؟
در مورد خب مدیریت بحران چند نکته رو در نظر بگیریم. این که آقای ترامپ حالا فرق از این صحبت ای که در مورد این تزریق مواد ضد عفونی کننده یا پیش از این در مورد یکی دو تا داروی مربوط به مالاریا توصیه کرده بود، به قول معروف نسخه پیچیده بود، حالا انتقادات در این بخش هستش. خود امروز ترامپ هم گفته این شوخی کرده، حالا از حرفای خودش عقب نشینی کرده. اما بحث بزرگ نحوه مدیریت بحران در ایالات متحده است. مشکلی که وجود داره، وجود داشت، یعنی از اینجا ناشی شده بود، این که آقای ترامپ روزهای اول باور نمی کرد که دوچار چنین موضوع و مشکلی بشه. خیلی دیر عمل کرد، روزهای اول به شوخی گذروند که می گفتش که با گرم شدن هوا کرونا از بین میره.
بله.
بعد تدابیر ایمنی و تدابیر اون مراقبت ها رو دیر آغاز کرد. بعد از یه مدت میگفتش که اصلا این کار این فیک نیوزی هاست، رسانه های جعلیه، کار دموکرات هاست، کار دولت اوباما. بعد گفت کار چینه، کار سازمان جهانی بهداشت، همه رو مقصر برمداد میکرد. زمینه که در داخل امریکا به خاطر ویژگی ساختار سیاسیش اون یک دستی و یک پارچگی وجود نداره، چون نظام فدراله، رئیس جمهور رئیس دولت فدرال خیلی برش نداره در چنین مواقعی. این فرماندارها هستن که بیشتر تصمیم میگیرن که کجا قرنطینه باشه کجا قرنطینه نباشه. این چند پارگی در مدیریت بحران هم وجود داشت و به حال این میشه گفتش که از دستشون در رفت. یه بخشش به دلیل ساختارهای معیوب اقتصادی و اجتماعی در ایالات متحده است که از دهه های پیش وجود داشته، الان در بحران کرونا خودشون نشون میده. به عنوان مثال، مثلا وضعیت سلامت سالمندان در خانه های سالمندان خیلی وخیمه و اینها کسی هستن که خیلی آسیب دیدن و یکی از دلایل بالا رفتن تعداد مرگ و میر در امریکا همین هست. یا خیلی از اقشار آسیب پذیر هستن به دلیل اینکه بیمه درمانی ندارن، به دلیل اینکه دیر به پزشک مراجعه میکنن چون هزینه ها بالا هستش، نگران از دست دادن شغلشون هستن. وقتی که بیماری خیلی اوج کرد میرن و کار از کار گذشته. این از مواردی هستش که به هر حال در مورد مدیریت بحران در امریکا ازش یاد میکنن. اما بحث دوم صحبت شما، سوال شما این که بحث تجزیه ببینید، در ایالات متحده امریکا تمایلات جدای طلب وجود داشته. یک بار حتی امریکایی ها وارد جنگ شدن، 600 هزار نفر توش کشته شدن. جنگ داخلی امریکا در نیمه دوم قرن 19. بعد از اون هم این تمایلات بوده، اما خیلی جدی نیست. هر وقت که جامعه دچار التهاب میشه، این نیروهای گریز از مرکز تقویت میشه. مثلا در کالیفرنیا هست، در ایالت هاوایی هست، در تگزاس هست. در شرایط رونق و در شرایط باثبات، خب اینها محلی از اعراب ندارن، ولی وقتی که مشکل پیش میاد، وقتی دولت فدرال به وظایفش عمل نمیکنه، وقتی دولت فدرال در امور داخلی ایالت ها دخالت میکنه، این زمزمه ها شنیده میشه. حالا قضیه کرونا خود باعث شده که این قضیه جدیتر بشه. مثلا روزنامه لس آنجلس تایمز حتی گفتش که الان وقت جدایی ایالت ها، همون بلایی که سر اتحاد شوروی پیش اومده. ولی حرف غالب نیست، یعنی این خیلی خریدار نداره در ایالات متحده امریکا. بیشتر یک سری جریان های سیاسی هستن تو این فضا عمل میکنن. اینکه اینها نفوذ پیدا بکنن یا نه بیشتر برمیگرده به عملکرد دولت فدرال، عملکرد مقامات ایالتی. آیا میتونن این تنش‌ها و اختلافات رو حل و فصل بکنن؟ بعد از قضیه جنگ داخلی این اختلافات حل مدیریت شده، اما که در آینده چه اتفاق بیفته واقعا نمیشه با قاطعیت گفتش که آیا این تمایل به جدایی در امریکا قوت پیدا میکنه یا کنترل میشه.
آقای ابوالفضل یک دقیقه فرصت داریم. منم فکر میکنم که حالا هنوز خیلی بسترها برای این اتفاق و این تجزیه جغرافیایی و فیزیکی لازم هستش در کشور آمریکا که هنوز شاید آماده نیست، اما با توجه به اینکه امسال سال انتخابات آمریکاست و خود انتخابات مرزبندی های جدیدی ایجاد میکنه، فکر میکنم که لس آنجلس تایمز و دیگر رسانه هایی که کم و بیش این حرف رو دارن میزنن بیشتر ناظر به انتخابات پیش روی آمریکا دارن میگن. ترامپ چقدر کرونا، یا به بابت اینجوری بگم، کرونا چقدر ترامپ رو در انتخابات تضعیف کرد؟
ببینید الان مهمترین موضوع در امریکا کرونا است، به دلیلی که هم تاثیر بر سلامت شهروندان داره میذاره. 50,000 نفر مردن، پیش بینی میشه تا 100,000 نفر دیگه جان خودشون رو از دست بدن. 26 میلیون نفر شغل خودشون رو از دست دادن. اقتصاد امریکا تقریبا حرکتش متوقف شده، حتما تاثیرگذار هستش و شانس دونالد ترامپ رو کاهش میده. اما به این معنی نیستش که شکست ترامپ در انتخابات قطعی باشه. یه بخشش هم برمیگرده به کمپینی که دموکرات‌ها و جو بایدن میخوان هدایت بکنن. آیا میتونن امید رو در جامعه امریکا ایجاد بکنن مبنی بر اینکه با تغییر دولت، تغییر رئیس جمهور شرایط بهبود پیدا بکنن یا نه. میشه گفتش که شرایط دشوارتر شده، ولی انتخابات امریکا خیلی پیچیده است، به خصوص که اصولا رأی مردمی در درجه دوم اون بحث الکترال کالج ها هستش و ممکنه همون اتفاقی که 2016 رخ داد، ترامپ با رأی مردمی کمتر دوباره در انتخابات پیروز بشه. هنوز خیلی زوده بتونیم یه ارزیابی دقیقی داشته باشیم. بعد فصل رقابت ها شروع بشه، مناظره ها شروع بشه، یکی دو ماه مونده به انتخابات شاید بشه بهتر قضاوت کرد که چه اتفاقی ممکنه پیش بیاد.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای ابوالفتح که در گفتگو ما شرکت کردید. ارادت خدا حافظ شما. دومین گفتگو برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع تأثیرات کرونا بر مدیریت و آینده سیاسی ترامپ. ده و 57 دقیقه است که ما در خدمتتون هستیم. از برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو یک بار دیگه راه های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض میکنم. 30,000-10,35 برای پیامک، 27,86-10,35 تلفن مستقیم روابطومی شبکه رادیوی گفتگو و 162 تلفن روابطومی سازمان که برای همه برنامه های سازمان صدا و سیما میتونید ازش استفاده بکنید، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. خب اجازه بدید یک خبری رو تقدیمتون بکنم تا گفتگوی بعدی برنامه رو آماده بشیم و بتونیم خدمتتون ارائه بدیم. اون هم این هستش که سخنگوی دولت آقای ربیعی گفتن که تهدیدهای آمریکا کوچکترین تأثیری بر اراده ما برای طی کردن مسیرهای علمی و فناوری قانونی ندارد. آقای ربیعی این رو هم اضافه کرده که جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های خود در فناوری‌های نظامی و غیر نظامی مطابق با حقوق بین‌الملل و قوانین جاری کشور رو ادامه میده و اون رو حق لاینفک و مصالحه ناپذیر خودش میدونه. خب میخوایم موضوع دیگری رو تقدیمتون بکنیم. در هفته در یکی دو هفته اخیر موضوع ارز 4200 تومانی و گم شدن 4.8 میلیارد دلار از ارزهایی که تخصیص داده شده بود برای کالاهای اساسی خبرساز شد که بعد از گزارش دیوان محاسبات و توضیحات رئیس کل بانک مرکزی و مسئولین اقتصادی دولت گفته شد که اون 4.8 میلیارد دلار پولی که هنوز